اتاق 128 خط تیره 101. لوادسکی دستش را روی دستکش حبیب می‌گذارد.
می دونید دیروز وقتی متوجه شدم که با اسام و سایر اشیای غیر جاندار بیشتر حرف می زنم تا با انسانهای زنده، وحشت وجودم فرا گرفت. اما دیشب چیز دیگه‌ای به شدت منو تحت تأثیر قرار داد.
حبیب چشمانش را گشاد می کند.
بله، دیشب رو تخت نشستم و به خودم گفتم تو این چند روزی که تو هتل هستی اونقدر مردم رو در حال حرف زدن دیدی و اونقدر خودت حرف زدی که در 20 سال اخیر بی سابقه بوده. بعد میخواستم آب بنوشم ولی جرأت نکردم از جام بلند شم. ولی میدونید حبیب، هیچ کس نبود که به من کمک کنه. نمیخوام کسی رو سرزنش کنم، نه، برام روشنه که شما شبا کار نمی کنید. در تمام این سالها هیچ کس داخل تخت خواب لیوان آب به دستم نداده. من به این مسئله عادت دارم. با وجود این وقتی مستعصل و بی‌دفاع روی تخت نشسته بودم، چیزی مثل نوعی شادی در وجودم شعله ور شد. شادی از بودن در جمع انسانها، متوجه می شید؟
حبیب سرش را به علامت تصدیق تکان می دهد و دستش را با درنگ عقب می کشد.
حالا می تونم با وجدان آسوده با عصام حرف بزنم. متوجه می شید حبیب؟
حبیب می گوید شما مختارید هر کاری که می خواهید انجام بدید. در کلامش نه از نیش و کنایه خبری است، نه با لحنی خشک و جدی حرف می زند. حبیب شفاف، راحت و خیرخواهانه حرف می زند. لوادسکی تصور می کند که دستکش سفید و نرم پیش خدمت ثانیه دست او را خواهد فشرد. دوستانه از سر تفاهم، شاید هم برای اظهار همدردی. با خودش فکر می کند دقیقاً همین کار را اجازه ندارد انجام دهد. در مقام پیش خدمت و فرزند مشرق زمین. چه کسی می داند در کشور او یک مرد جوان تا چند اندازه می تواند به یک پیر مرد نزدیک شود و به او محبت کند؟ حبیب می پرسد جرعه آب میل دارید؟ لوادسکی از او خواهش می کند و می گوید
بهترین کار اینه که منو به حموم ببرید.
حبیب با گام های سنجیده به سمت حمام می رود. با احتیاط در حمام را باز می کند و با یک حرکت دست اجازه می دهد حمام در زیر نور لوستر بدرخشد. این لوستر یکی از معدود تجملاتی است که لوادسکی دوست داشت در آپارتمان کوچکش در خیابان کهن سربازان می دید. با خودش فکر می کند با سقف کوتاهی که آن آپارتمان دارد دیوانگی است اگر آدم بخواهد چنین لوستری را به آن آویزان کند. مثل این است که بیوه فقیری یک ماه حقوق بازنشستگیش را خرج خرید یک قوطی خاویار کند. سقف گنبدی حمام صدا را پژواک می دهد.
با کف یا با املاح؟ با کف لطفاً.
خاویاری که بخواهد از آن برای کرم صورت استفاده کند. لوادسکی نزد حبیب که سر و کلهش در آستانه در ظاهر شده است اعتراف می کند.
میدونید میخواید چیزی بپرسید؟
نه لطفاً ادامه بدید.
ولی میخواید چیزی بپرسید؟
بله. حبیب لبخند کجی می زند. ولی بعد از شما.
میدونید من آپارتمان خیلی کوچیکی دارم. اتاق نشیمنم به بزرگی این حمومه و پر کتابه. خندم میگیره.
لوادسکی لبخند میزند.
وقتی یاد آپارتمان کوچیکم میافتم خندم میگیره. نظرتون راجع به این لوست چیه؟
لوادسکی دنبال کلمات مناسب میگردد. حبیب به کمک او می آید. آپارتمانتون از اون خوشش میاد.
واقعا؟
بله، این لوستر به خونه خانواده منم خیلی میاد. ولی شک دارم خونه و لوستر بتونن زوج مناسبی برای هم باشن.
چرا نمیتونن؟
چون ما تو خونمون برق نداریم. معذرت میخوام، آب... حبیب به حمام برمیگردد. لوادسکی تصور میکند که چگونه حبیب دستکشش را بیرون میکشد و درجه حرارت آب را اندازه میگیرد. 38 درجه. حبیب در آستانه در به حرارت سنج آبی رنگی که در دست دارد اشاره میکند. لوادسکی با اندکی احساس تأسف تمجید کنان میگوید:
درسته، همیشه درسته.
شاید نزدیکی واقعی در نزدیک شدن تمام و کمال نباشد، بلکه در حفظ فاصله‌ای باشد که حیوانات برای احترام گذاشتن به همدیگر آن را رعایت می‌کنند. با خودش فکر می‌کند با حفظ این فاصله انسان این آزادی را دارد که به طرف مقابل فکر و با او احساس نزدیکی کند، نه با چسبیدن به او و حل شدن در او. لوادسکی به حبیب اجازه می دهد زیر کتفهایش را بگیرد و به سمت حمام ببردش. احتیاط کنید، سنگ مرمرها لیزن. حبیب بازوی لوادسکی را کمی بالا می برد. لوادسکی با خودش فکر می کند هرچه باشد در هر جمرج نمی توان دوام داشت. آدم باید با بقیه فرق داشته باشد. فقط به این شکل می توان به زندگی اشراف داشت. زمان شریک راه کسی است که به تماشا ایستاده است. حبیب میگوید بالای وان حوله گذاشتم. لوادسکی با خودش فکر میکند آدم فقط به این شکل میتواند تصمیم بگیرد که میخواهد برای دیگری حضور داشته باشد و به او نزدیک شود یا نه. اگه به چیزی نیاز داشتید صدام کنید، من اینجام. لوادسکی در حالی که دکمه های لباس خواب فلانلش را باز می کند می شنود که حبیب در اتاق کناری سرگرم ور رفتن با پخش کننده سیدی است. حبیب در میان اولین ضرباهنگ های پرقدرت آخرین سمفونی بتهوون می گوید
می خواهید هنگام وارد شدن به وان کمکتون کنم؟
لوادسکی با صدای ضعیف در میان شور و هیجانی که در بخش اول موسیقی بیشتر و بیشتر می شود می گوید
نه مرسی.
خودش به تنهایی از عهده کار بر می آید، ولی هنگام بیرون آمدن به کمک او نیاز دارد. صدای حبیب را می شنود که می گوید
وقت داریم.
لوادسکی به خاطر می آورد که استراوینسکی از همکار از دنیا رفتهش انتقاد کرده بود که اولین قطعه اثرش فرازهای یک نواخت دارد و اجرایش سختگیرانه و فاقد ذوق و قریحه است. وقتی پاهایش را یکی پس از دیگری داخل وان پر از کف می گذارد، متوجه می شود که از مدتها پیش باید ناخونهای پاهایش را کوتاه می کرده است. و ریمسکی کورساکوف نتوانست به ایده بتهوون که پشت جهش‌های بسان شیر او نهفته بود پی ببرد. حتما نمی‌خواست این الکلی حسود. آخ نه، موسرکسکی بود که به نوشیدن ودکا اعتیاد داشت. کجا خواندم که او در دوران تحصیل در آکادمی موسیقی بطری‌های ودکا را زیر میز پنهان می‌کرد؟ حبیب از میان شکاف در میگوید چای میل دارید؟ لوادسکی سرش را با احتیاط به سمت در میچرخاند.
مرسی، بعدن، با کمال میل.
آخ نه، گلازونوف الکلی قهار بود، نه موسرکسکی. لوادسکی انگشت اشاره مرطوبش را فاتحانه به سمت سقف بالا میبرد. منو صدا زدید؟ حبیب دوباره لباس متحدالشکلش را به سمت در حمام می‌مالد. لوادسکی حبیب را آرام می‌کند.
فقط افکارم را با صدای بلند بیان کردم. همین.
بله بله، همین طور بود. گلازونوف بود که تا سرحد مرگ می‌نوشید و این مطلب را در زندگی نامه شوستاکوویچ خواندم. لوادسکی پای چپش را از آب بیرون می آورد و آن را با بلند شدن صدای خفه‌ای گوشی وان قرار می دهد. همین طور بود. شوستاکوویچ که نوجوان 13-14 ساله‌ای بوده به کنسرواتوار سن پترزبورگ می رود که آن موقع پتروگراد نامیده می شد. هنگام تمرین گلازونوف که آن زمان مدیر کنسرواتوار بود تقریبا آرام و بی حرکت پشت میز تحریرش می نشیند و به محض اینکه کار نواختن تمام می شود زیر لب جملات نامفهومی را بیان می کند. بیشتر به خودش تا به شاگردانش. گلازونوف هیچ وقت از جایش بلند نمی شد و سراغ نوازندگان یا آلات موسیقی نمی رفت. آنچه او را به میز تحریرش زنجیر می کرد لولهی پلاستیکی بود. این لوله از دهانش به زیر میز که داخل یکی از کشوهایش یک بطری نوشیدنی الکلی با درصد بالا قرار داشت وصل می شد.
حبیب،
فرمایشی دارید؟
تا به حال شنیدید که بیایید داخل، بیایید. کف بدنمو پوشونده. حبیب، تا به حال این جمله رو شنیدید؟ دانش آموزی که از معلم خودش سبقت نگیره دانش آموز بدیه؟
حبیب که دستهایش را به پشت زده و کنار بیده توالت فرنگی ایستاده است میپرسد دانش آموزی که معلم خودش رو هدف قرار نده؟
سبقت گرفتن، از بقیه بزرگتر بودن و جلو زدن.
حبیب شانه‌هایش را بالا می اندازد. لوادسکی توضیح می دهد
جوجه بیشتر از پدر و مادرش یاد می گیره.
و پایش را دوباره داخل آب می کند.
اگه جوجه کمی بهتر از پدر و مادرش نشه، معنیش اینه که از لحاظ بیولوژیکی پدر و مادرش بیهوده زندگی کردن، بیهوده تخم گذاری کردن و بیهوده مردن. متوجه میشی حبیب؟
حبیب دوباره شانهایش را بالا میاندازد. لوادسکی در حالی که سعی میکند قالب صابونی را از داخل بسته‌بندی سبز طلاییش بیرون بیاورد ادامه میدهد
طبیعتاً بچه یعنی مرگ والدین. این چطوری باز میشه؟
حبیب پیشنهاد میکند وسطشو خراش بدید.
بله. مرگ مردن برای هیچ و هیچ میشه. اگه جوجه به اندازه سر سوزنی از پدر و مادرش بهتر نشه، میخوام تا اونجا پیش برم که حتی ادعا کنم بعد اونه که
صابون از داخل بسته‌بندی‌اش بیرون می‌جهد و داخل آب شیرجه می‌زند.
می‌خواستم چی بگم؟ آها. می‌خوام ادعا کنم که اون معلمی که دانش آموزش نتونه از اون جلو بزنه بده و مرگ بدون عزت مضحکه.
حبیب پرسشگرانه پنجه‌اش را باز و بسته می‌کند. عزت؟ لوادسکی زیر لب میگوید
خب بدون تمجید، بدون مورد تایید واقع شدن، اگه اینطور بخواید.
او عصبانی است چون جمله اش را نمیتواند درست ادا کند. وقتی میخواست جمله اش را به پایان ببرد جملات مشابه زیادی به ذهنش خطور کردند. بد آن است که لوادسکی همچنان در سرش جمله بندی می کند. اصلاً چرا او را صدا زدم؟ می خواستم چه بگویم؟ آخ! لوادسکی زیر پایش دنبال صابون می گردد.
پیدا کردم. شوستاکوویچ برای صده خودش مهره با ارزش‌تری بود تا معلمش. اما گلازونوف نتونست از معلمش جلو بزنه. سیب و گلابی را نمی شه با هم مقایسه کرد.
یعنی با اون برخورد نکرد؟
برخورد کرد ولی نتونست از اون جلو بزنه. مگه اینکه شوستاکوویچ در میزان مصرف الکل از معلمش سبقت گرفته باشه.
خنده لوادسکی به سرفه تبدیل می شود.
در ضمن میخواستم از شما خواهش کنم صدای موسیقی رو کمی بیشتر کنید. فکر کنم بدون دندون مصنوعی قدرت شنوایم کم میشه.
حبیب روی پنجه های پا حرکت میکند. با احتیاط تمام صدای موسیقی را بلندتر میکند. لوادسکی با خودش فکر میکند حبیب چه احترامی برای موسیقی قائل است. برای موسیقی و احتمالاً برای معجزه تکنیک، برای دستگاه پخش کننده سیدی. اولین دستگاه گرامافونش که در زمان خودش هم کمی قدیمی بود، به نظرش می آید. دستگاه زیر نور خورشیدی که از پنجره به داخل آپارتمان کهن سربازان 82 می تابد، آپارتمانی که لوادسکی تازه به آنجا نقل مکان کرده است، گوش خاک گرفته اش را گرم می کند. تازه قفسه های دیواری را آوردند. سه باربر روی پله های ساختمان نشستند و سیگار می کشند. یکی از خانم های همسایه آهسته از پله ها پایین می آید. باربران سیگارشان را از گوشی لب بر می دارند. از جا بلند و پخش می شوند. شبهی با موهای خاکستری که آنها را بالای سرش جمع کرده است، با کت و دامن و جوراب ابریشمی خاکستری و کفش‌های گرد و غبار گرفته با پاشین‌های به نازکی مداد از کنارشان رد می‌شود. لبان زن قرمز است. رژی که به گونه‌های چروکش زده است آدم را یاد به تصویر کشیدن سلسله جبال در اطلس می‌اندازد.
زانو بزن. خانم همسایه وارد می‌شه.
لوادسکی جوان در آستانه در ایستاده است. پاسخ درخواست او به زانو زدن با لبخند داده می شود. لبخندی که با خم کردن سر زن به اوج می رسد. وقتی زن همسایه چند طبقه پایین تر می رود و در ساختمان را با ناتوانی پشت سرش می بندد، لوادسکی مزه پرانیش را در مقابل باربران اینگونه توجیه می کند.
اون به این کار عادت داره.
باربران که در حین پایین رفتن پر زحمت زن فراموش کرده بودند به سیگارشان پک بزنند، ته سیگارشان را داخل قوطی حلبی که لوادسکی جلویشان نگه می‌دارد می‌اندازند. باربری که کلاهی تخت روی سرش دارد تک زبانی می‌گوید:
این زن حتما بالای 90 سال داره. چلا از آسانسول استفاده نمی‌کنه.
و خودش جواب خودش را می‌دهد.
چون خیلی مغلوله.
همکار مردی که تک زبانی حرف میزند میخندد. میگوید:
بگو که اون کاترین کبیر رو میشناخته.
و دکمه پیراهنش رو باز میکند. قایق بادبانی در میان موهای انبوه سینه‌اش لنگر انداخته است. لوادسکی خودش را قاطی میکند و میگوید:
کاترین کبیر رو که نه. اگه واقعا بالای 90 سال داشته باشه، بعد احتمال زیاده که زمان جنگ کریمه در سال 1853 به دنیا اومده باشه. سال 1877 در جنگ روسیه با ترک ها صاحب اولین فرزندش شده، در جنگ پرتلفات روسیه و ژاپن در سال 1904 اولین نوش به دنیا اومده. قسمتی از تخم و ترکشو در جنگ جهانی اول از دست داده و حالا...
لوادسکی یک لنگه از ابروانش را بالا می اندازد. مرد تک زبانی می گوید:
تعلیف کنید.
و حالا این زن سال خورده اجازه پیدا کرده. انگار همینقدر کافی نبوده. لوادسکی انگشت اشارهش را بالا می آورد. انگار همینقدر کافی نبوده. اجازه پیدا کرده بقیه اعضای خانوادش را هم در حلق جنگ های میهنی بزرگ بریزه.
چه لقت انگیز.
مرد تک زبانی در حالی که در فکر فرو رفته به پله های بتونیش نگاه می کند که زن همین چند لحظه پیش از آنها پایین رفت و به دری که این شاهد پرستیدنی پشت سرش بست. لوادسکی اطمینان می دهد و می گوید: این که زن هیچ کس رو نداره قطعیه. هرچی باشه آپارتمان های این منطقه فقط به کهن سربازای جنگ واگذار می شه. ملوان با آن سینه پرمویش اظهار خوشحالی می کند و می گوید:
به همین دلیل اسم این خیابون کهن سربازه؟
مرد تک زبانی می خواهد بداند: شما چرا اینجا اقامت دارید؟ جبهه بودید؟
تا چطور به این قضیه نگاه بشه؟ من مروان قرولند کنان میگوید به قیافتون نمیخوره. شما کهنه سرباز نیستید.
همکار توک زبانیش اظهارات ملوان را تصحیح میکند و میگوید
شما معلول یا چنین چیزایی نیستید.
من نوادسکی با دستهایش داخل جیبهای شلوارش داخل چیزی میگردد. من
شما کهنه سرباز نیستید.
صدای ملوان که علی‌رغم داشتن سینه های پرمویش نازک است در راه پله سرد میپیچد.
نه کهنه سربازید، نه اصلا در جنگ شرکت داشتید. کجا بودید؟
اون وقت خودتون کجا بودید؟ اگه اجازه دارم بپرسم.
لوادسکی از خودش دفاع می کند و دستهایش را از داخل جیبهای شلوارش بیرون می آورد.
من نمی تونستم.
ملوان سیگار دیگری روشن می کند. نگاه مرد توک زبانی از ملوان به لوادسکی و از لوادسکی به باربر سوم معطوف می شود که تا به حال کلامی حرف نزده است. می گوید
حتی دهان همکال کلولالمونم بسته شده.
و با سر به مرد کلولال اشاره می کند که سر کچل و آفتاب خورده و چربش را بالا آورده تا شاید بتواند کلمات را در هوا بقاپد.
میدونه که داریم درباره اون حرف میزنیم. ما درباره تو حرف نمیزنیم.
ملوان خودش را توجیه میکند.
نتونستم. چون
چی؟
چون چی؟
چون باید از کبوتر خونم مراقبت میکردم.
همکار کرولال میگوید
و با بینی به قوطی کبریت مرد توک زبانی اشاره می کند که چوب کبریت ها از داخل آن روی پله ها می ریزند.
خودم رو تو کبوترخونه پنهون کردم. اونجا پنهون شدم. بفرما.
مرد توک زبانی می گوید
بفرما بفرما. کبوترها مهمتر از سرزمین پدری هستن. چه همکاری دارم من؟
ملوان طوری موجه می زند که انگار مگس یک روزه داخل چشمانش رفته است.
بگو که هیچ کس تو رو تو مخفیگاهت پیدا نکرده.
مخفیگاهم زیل زمین بود.
ملوان ادای مرد توک زبانی را در می آورد و دکمه پیراهنش را دوباره می بندد. مرد کرولال دستش را با انزجار تکان می دهد. مرد توک زبانی تکرار می کند
در زیر زمین.
اون وقت خودت کجا بودی دوست من؟
مرد توک زبانی قبل از اینکه جواب بدهد پلک های بیموجهش را می بندد.
من توک زبانی حرف می زنم.
در خنده ملوان صدای رعدی پنهان است.
من همیشه توک زبانی حرف زدم. بلای خدمت به میهن ناتوانم.
لوادسکی که هنوز در آستانه در ایستاده است می پرسد چه کسی تو را از خدمت معاف کرد؟ مرد توک زبانی می گوید
اینگه لازه.
چه لازی؟
چیزی نمانده بود که از دهان لوادسکی این عبارت در برود. می پرسد
چه رازی؟
مرد توک زبانی به شوخی می گوید
یه لازه بزرگ.
ملوان میگوید
خب تعریف کن.
پدرم بود. خودش سرهنگ بود. همین کافی بود.
مرد؟ ابروان ملوان بالا میرود. مرد توک زبانی شروع میکند به خندیدن. ملوان التماس کنان میگوید
بگو دیگه. امیدوارم.
مرد توک زبانی قطرات اشکی را که بر اثر خنده از چشمانش جاری است یکی پس از دیگری پاک می کند.
امیدوارم.
مرد کرولال او را تشویق می کند به حرف زدن ادامه دهد و خودش را با قدرت به دیوار گچی راه پله ساختمان می مالد.
امیدوارم خودشو تو کبوترخونه پنهون کرده باشه و ندونه که جنگ خاتمه پیدا کرده.
نوودسکی با انگشت به ساعتی اشاره می کند که به مچش بسته نشده است. قفسه ها باید سر هم شوند. ملوان پارس کنان می گوید قفسه ها می تونن صبر کنن. و با نگرانی به مرد ترک زبانی نگاه می کند که سرش مثل بادکنکی به نظر می آید که بادش خالی شده باشد. اگه اجازه بدید، کمی نرمتر اضافه می کند، منتظر شنیدن داستان شما بمونیم. بله، من کهنه سرباز نیستم. مرد ترک زبانی دوباره بیدار می شود و می گوید
که این تال.
مرد کرولال شیهه می کشد و می گوید من در جبهه نبودم، بلکه تبعید شده بودم به آسیای مرکزی. ملوان کلام او را قطع می کند و می گوید ولی صبر کنید، پس چطوری صاحب یکی از آپارتمانهای این خیابون شدید؟ نوودسکی لبخند می زند و می گوید شانس آوردم، حسابی شانس آوردم. مرد ترک زبانی کلاهش را صاف می کند و به این نتیجه می رسد پس بی حساب شدیم. مرد کرولال از کنار دیوار گچی صدایش را به گوش می رساند. ملوان می گوید اونم که مشخصه، و ته سیگارش را داخل قوطی حلبی می اندازد. معاف چون کره. لوادسکی با خودش فکر می کند چقدر از زمان گذشته است. آب حمام کم کم سرد می شود و از کف هم دیگر اثری نیست. بدن اوریانم را دیگر چیزی نمی پوشاند. در عمل پاهایش مثل دو ریسمان سفید به گونه‌ای تسلیم و رها می لرزند. از آن زمان چقدر گذشته است. دستگاه گرامافون قشنگم، کتابخانه‌ای که تازه باید درست می کردم، و زن همسایه. اگر واقعا در جنگ کریمه به دنیا آمده باشد، پس آن موقع که من به آپارتمانم نقل مکان کردم 100 سال داشته است. بهار بود یا اواخر پاییز؟ نه، بهار بود. لوادسکی با بازویش مقداری از باقی مانده های کف را به آن طرف اسکله هل می دهد. مارس بود، ماه امیدوار کننده سال که زنان زیادی مجبور بودند در آن ماه گریه کنند، همچنین زنان سال خورده. یک بار زن همسایه که به شدت گریه کرده بود از پله ها بالا آمد، گریان و آشفته. در راه پله هق هق کنان گفت پیشوا مرد. اگر اون موقع در آپارتمانم را باز نکرده بودم و قیافه پیرزن را ندیده بودم که از ته دل لبخند میزند، تصور میکردم جمله‌ای که گفته شکوه جانسوزی است که از اعماق وجودش بلند میشود. زنها در خیابان گریه میکنند و موهایشان را میکنند و میگویند چه بلایی قرار است سرمان بیاید، قرار است چه بشویم، خوراک اسبها. اگر آن موقع می دانستم که منظورش او بود. لوادسکی در حالی که شیر آب گرم را باز کرده است پیش خودش فکر می کند از شنیدن خبر خوشحال می شدم، که منظورش همان شخصی بود که دستور داد ما 2 نفر و تمام مردم چچن را سوار واگن‌های حمل 4 پایان کنند. لوادسکی انگشت اشاره لاغرش را بالا می آورد، که منظورش آن شخصی بود که به خاطر او مجبور شدم در گوشه دور افتاده ای از دنیا کمرم را مثل یابو خم کنم. لوادسکی خودش را در وان جا به جا می کند، در محیطی نامناسب. چه مسخره بازی! اگر آن موقع می دانستم که منظورش او بود، آن جادوگر پیر را در آستانه در بغل می کردم و همراه با او عشق شوق می دیختم. اگر واقعا 100 ساله بود، پس چند سالی پیرتر از الان من بود. حبیب از میان شکاف در نجوا می کند دندون مصنوعیتون رو می خواهید؟ از پشت 2 موومان از 9 موومان قنچه می کند. زنبورها با بدنهای حلبی با شلوارک های پر از براده های آهن روی قنچه ها گرد افشانی می کنند تا قنچه ها به شکل یک دست گل ویولون شکوفا می شوند.
ممنون، من بدون دندون مصنوعی حموم می کنم.
حبیب بر می گردد. لوادسکی به خواب می رود. به خواب می رود و وقتی بیدار می شود نوازنده ی ارگ دستی است. زمستان است. گلوله های درشت برف دور چراغ های خیابان پرواز می کنند. دور شاخه های لخت درختان. برف پاره دنبال زن خانداری افتاده است. در هوا صدای زمزمه معلق است. لوادسکی در حالی که کلاهش را جلوی پایش روی زمین گذاشته است، شروع می کند به چرخاندن دستی ارگ. چند دانه برف برای هیچ دور کلاه او می چرخند. لوادسکی سر حال و شاداب دسته را می چرخاند. روز تازه شروع شده است. مردم به زودی داخل کلاهش سکه می اندازند. دسته را همچنان می چرخاند. از افراد غریبه‌ای که داخل کلاهش سکه می اندازند با سر تشکر می کند. حتی تماشای آن خانمی که نشیمنگاه بزرگی دارد خالی از لطف نیست. سرش که مثل سر پرنده هاست این نقص را جبران کرده است. یک توتی دم دراز. لوادسکی خوشحال می شود. چه خوب و چه عملی. دست هایی برای قاپیدن. نوکی برای گاز گرفتن. یک جفت پرنده زنبورخار از مقابلش رد می شوند. رنگی مثل تمام سبز قباسانان. لوادسکی با خودش فکر می کند اگر آنها اینقدر دوست داشتنی نبودند مقایسهشان با کولی‌ها اجباری می شد. ناگهان زن رویش را به سمت او می چرخاند و با حالتی هجومی به او ناسزا می گوید. یا بخور یا می خورمت. لوادسکی در دلش به این زن بدذات می گوید گم شو. شوهر زن که کمی دورتر ایستاده است با لحنی اغواگرانه می گوید عزیزم کجا موندی؟ زن می گوید روپ 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 دارم میام. بعد به لوادسکی رو می کند و می گوید برگشهر. لوادسکی با کم محلی می گوید من که چیزی نفهمیدم. زنبورخار ماده با خشم می گوید ای سگ نجات پرست. و رویش را دوباره به سمت شوهرش معطوف می کند. لوادسکی دسته ارگ را می چرخاند. می چرخاند و می چرخاند. بعد می بیند که ارگ دستیش گربه است و او دارد دم گربه را می چرخاند. همچنان به چرخاندن ادامه می دهد. هرچه باشد باید پول در بیاورد. سعی می کند آهنگ خداحافظ افسر نگهبان کوچکم را با گربه بنوازد که در این لحظه گربه تبدیل می شود به دستگاه چرخ گوشت مادرش. ولی لوادسکی گمراه نمی شود. دسته را می چرخاند و می چرخاند. آنقدر می چرخاند تا چرخ گوشت تبدیل می شود به تابوتی که از زیر در شیشه‌ایش چهره مادرش را تشخیص می دهد. ولی همچنان به چرخاندن دسته ادامه می دهد. آنقدر آهنگ را می نوازد تا قش می کند. وقتی حبیب به او کمک می کند تا از آب سرد بیرون بیاید، لوادسکی از بابت فکری که به ذهنش خطور کرده خجالت می کشد. اینکه ممکن است سرما خورده باشد یا سینه پهلو کرده باشد. به همین راحتی نمی تواند به سرطان حقه بزند. بی سر و صدا و بدون مبارزه. وقتی حبیب یک چشمش را می بندد و حوله را جلوی او می گیرد، لوادسکی احساس می کند که او زن خدمتکار تنپروری است. اوفلیا است. مثل جنازه روی آب.
می دونید حبیب، در طبیعت همه چیز وجود داره. قتل، گرسنگی و وفور نعمت. بیشتر از هر چیز جنایت و قتل. فقط پیش داوری وجود نداره. همین الان داشتم با خودم فکر میکردم که...
لوادسکی حوله تنپوش را میپوشد.
افکار انسانی چیزی جز پیش داوری که عملی غیر طبیعی به بار نیاورده.
حبیب لبخند کجی میزند.
منظورم اینه که پیش داوری به چه درد نوع بشر میخوره؟ آیا باعث پیشرفت ما میشه؟ نه.
حبیب سرش را به علامت تایید تکان میدهد.
آیا با احتیاطی که برای ادامه حیات لازمه ارتباط داره؟ نه. چون ته قلب ما به حقیقت واقفه.
حبیب سرش را دوباره به علامت تایید تکان میدهد.
پیشداوری ها حتی در چارچوب مفهوم تکامل زاد و ولد هم بیارزشن. پس از کجا میان؟
حبیب شانه‌هایش را بالا میاندازد. لوادسکی نوک انگشتانش را به سرش میکوبد.
از یه مغز بیمار دوست من. نظرتون راجب کلی ها چیه؟
من؟
بله شما حبیب.
چه خوب که راجع به اون صحبت کردید. در دوره آموزشی اصول پذیرایی و مهمانداری که برای پرسنل هتل برگزار شد، همین چند وقت پیش برامون توضیح دادن که دیگه نباید به کولی ها کولی بگیم، بلکه باید بگیم قوم کوچنشین.
چه احمقانه.
یا حوله تنپوش خیلی بزرگ است یا لوادسکی خیلی لاغر. به حبیب میگوید
حوله تنپوش خیلی سنگینه.
حبیب او را به سمت یکی از مبل‌ها می‌برد. سرپیش خدمت با چهره نگران اضافه می‌کند: کوچنشین یا سینتی و روما. لوادسکی هنهن کنان می‌گوید
مهم اینه که همه با هم گفته نشن.
و می نشیند.
فکر چه کسی بود؟
حبیب میگوید وزیر فرهنگ. و ساعدش را از پنجره‌های هنوز خیس لوادسکی آزاد می‌کند. لوادسکی سرش را به علامت مخالفت تکان می‌دهد.
بیشتر کار اهالی فرهنگستان زبان و ادبه. خنده داره، در حالی که کولی کلمه فوق‌العاده زیباست.
حبیب حق را به لوادسکی می‌دهد. آدم وقتی کلمه کولی را میشنود، صدای گیتار و ترق و تروق آتش به گوشش میخورد. کولی ها. لوادسکی نگاهش را از کوهی که در زیر نور خورشید در حال ذوب شدن است برمیدارد و احتمال میدهد که حبیب پشتش باشد.
کولی ها مثل سبز قباسانان هستند. بدنی قوی، گردنی کوتاه، سری بزرگ و نوکی دراز و مسطح دارن. منظورم پرندگانه.
کوه سرش را خم می کند.
میتونم شرط ببندم که...
لوادسکی لبخند می زند و به میز کوچک کنار تخت خواب نگاه می کند که روی آن دندان مصنوعیش داخل لیوانی پر از آب تهنشین شده است.
میتونم شرط ببندم که کولیا در ازای تاریخ فرهنگیشون همواره برای سبز قباسانان و مخصوصاً برای ماهی خورک ها احترام خاصی قائل بودن و از اونا تقلید کردن. هرچی باشه سبز قباسانان و کولیا رنگین ترین پرندگان موجودن. هفت راسته، ماهی خورک ها، دم درازا، سبز قباها، زنبورخارها، نکشاخها، هدهدها و تودیها.
سه انگشت لوادسکی هنگام شمردن باقی میمانند.
همین الان مقایسه‌ای به ذهنم رسید. هفت عشیره معروف کولیا. یا 12 قوم اسرائیلی بودن.
حبیب اعتراف میکند. نمیدونم، من فلسطینیم. لوادسکی هم اعتراف میکند.
منم چیز زیادی از تاریخ نمیدونم. ولی از یه چیز مطمئنم. پیش داوری ها سر راه انسان ها هستن.
حبیب با تکان دادن پرشور و حرارت سر حق را به لوادسکی می دهد.
قدمت پرندگان روی زمین از ما بیشتره. بهشت بیشتر حق اوناست تا ما.
حبیب دستش را از سر استیصال تکان می دهد.
هیچ باز خاکستری به ماهی سپای طلایی نمیگه به نظر من دو خیلی رنگی هستی، نه؟
حبیب تکرار میکند نه.
دقیقاً. بدون اینکه حرفی بزنه خیلی راحت اونو شکار میکنه و میخوره، چون این جزئی از طبیعت بازه. حبیب عزیز، فکر و عمل باز با قانون کیهان هماهنگه.
باز ماهی سپارو میخوره؟
البته، حتی تشکرم نمیکنه. از کی و برای چی؟ حیوونا بی خود و بی جهت حرف نمیزنن. در این مسئله جای شکی نیست. مثلا من.
لوادسکی از حبیب خواهش میکند روی مبل بنشیند.
من پرنده نیستم. خیلی مایل بودم باشم. ولی اون وقت مزایای پرنده بودن رو نمیفهمیدم و قدر اون رو نمیتونستم. میتونستم از مزایاش استفاده کنم. ولی نمیتونستم به اون فکر کنم.
لوادسکی بدنش را به سمت سرپیش خدمت که سیخ نشسته است خم می کند.
حبیب، باید اعتراف کنم وقتی چشمم به شما افتاد مشوش شدم و درباره رنگ تیره پوستتون پیش داوری کردم.
لوادسکی با نیمچه حرکتی روی پوستش خاکستر می پاشد. حبیب با امیدواری تمام منتظر ادامه حرفهای اوست.
لازمه بدونید که در زادگاه من آدم به ندرت چشمش به انسانهایی میفته که رنگ پوست شما رو داشته باشن. منم عادت نداشتم.
شما باید یکی از گارسونای رستوران هتل ما رو ببینید. اهل قناست. به اون میگن سیاه. من در مقابل اون کرم آردم. لوادسکی میخندد. ما یاد گرفتیم. حبیب سینه‌اش را از روی پیراهن می‌خاراند که به کاکاسیه‌ها رنگین پوست بگیم. لوادسکی عصبانی می‌شود.
کاکاسیه‌ها که کلمه قشنگیه.
آدم دیگه اجازه نداره به اونها کاکاسیه‌ها بگه.
چه حرف بی ربطی. پس با این حساب باید از این به بعد به سحرهای سرسیاه، به این پرندگان باشکوه سحرهای رنگین سر بگیم. اون وقت تکلیف سحرهای سرسیاه دورنگ و سحرهای سرسیاه گردن خاکستری چی میشه؟ اونا رو باید چی نامگذاری کنیم؟
حبیب آه کشان میگوید از دست اهالی فرهنگستان زبان و ادب یا هرچی اسمشونه.
اهالی فرهنگستان زبان و ادب، این عقبازا انگار کار مهمتری ندارن. از همکارتون بپرسید یا بهتر خودم بپرسم که نظرش درباره کلمه رنگین پوست چیه؟
بهتر این کارو نکنید. حبیب موجه میزند. تنینش آزاردهنده است.
دقیقاً، تنینش آزاردهنده است.
منظورم خود سواله. ممکنه باعث رنجش خاطرش بشه. حبیب لبانش را به هم فشار می دهد و آنها را تبدیل می کند به خطی باریک. لوادسکی پیشانیش را می گیرد.
درسته، لازم نیست چیزی بپرسیم. مگه نه حبیب؟ ما به عنوان دو انسان خودمون جواب رو می دونیم.
حبیب که خیالش راحت شده سرش را به علامت تایید تکان می دهد. لوادسکی ادامه می دهد.
همکارتون تو رستوران آیا روی اون رنگ پاشیدن؟
نه.
آیا سبز، قرمز، زرد یا آبیه؟
نه.
صاف و پوسکنده. رنگ پوستش سیاهه.
بله. حبیب سرش را تکان می دهد. اون سیاهه.
به همین دلیل؟
لوادسکی برای نتیجه گیری دستهایش را روی هم می گذارد.
به همین دلیل کلمه کاکاسیه یا سیاه پوست مناسب تره. می خوام بدونم از چه زمانی زبان لاتین منسوخ شده. آیا اصلا منسوخ شده؟
حبیب سرش را به علامت منفی تکان می دهد. من که خبر ندارم.
شاید همش به عادت مربوط بشه. همونطور که به چهره ناآشنای شما عادت کردم، یه روزم دیگه با کلمه رنگین پوست مخالفت نمی کنم. فقط شرم و حیای علکی اهالی فرهنگستان تو گلوی باریکم گیر می کنه. متوجه می شی حبیب؟
حبیب متوجه منظور لوادسکی می شود. با بیقراری خودش را روی مبل جابجا می کند.
شاید نقطه شروع مبارزه با پیش‌داوری در تغییر گنجینه لغات باشه و بعد بشه در جبهه‌های دیگه با این پدیده مبارزه کرد.
لوادسکی حبیب را ورانداز می‌کند و یکی از چشمانش را می‌بندد.
شما هم حتما در کشورتون درباره ما پیش‌داوری‌های می‌کنید مگه نه حبیب؟ این که ما سفید و شکمو هستیم و مخصوصاً این که ما پزشکای خوبی داریم و واقعا پیر میشیم.
حبیب لبخند میزند.
سفید و شکمو فقط یه نوع تصویره، درست مثل سیاه و پوشیده شده با شن کویر. و اما درباره عمر طولانی، مادر بزرگ منم خیلی پیر شد.
نیش حبیب بیش از پیش باز میشود.
ولی فقط چون ما پزشکای خوبی نداشتیم.